افتضاحات تاجیکستان و جان را استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالو گلخوجه هستم در کنارتون. سلام. در 15 دقیقه برنامه امروز 14 ایول این موضوع را داریم. هفت متهم حمله به دیدبانگاه اشق‌آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان به سالهای گوناگون زندان محکوم شدند. نرخ گاز مایع در تاجیکستان 40% بالا رفت. فروشنده های مواد سوخت و راننده ها میگویند گران شدن قیمت بر ضرر آنهاست.
ای دونیسم نه بین 10 15 روزه نه 24 24 شد.
کار بیشتر و اما معاش کمتر شده است. در روسیه مهاجران تاجیکی ناراضی از مزد کار اعتراض دارند.
در شرایط کرونا ویروس باید برای این کارمندان برعکس شرایط خوب فراهم بیارند و آنها را دستگیری کنند.
اما شروع میکنم از موضوع دیگر. پرونده جنایی در نسبت خواجه کریم و فرمانده پیشینی فرونت خلقی در حال بررسی است. در این باره امروز دوستان کلی تاجیکستان در نشست خبری صحبت کرد. یوسف رحمان گفت پرونده بعد از انجام تفتیش به دادگاه ارسال خواهد شد. خواجه کریم فرو در آغاز ماه فوریه امسال از دبی به دوشنبه آوردند. او 20 سال پیش از کشور فرار کرده بود. مقامات انتظامی در نسبت او بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری پرونده کشودند. یوسف رحمان در نشست امروزه با سرنوشت متهمانی حمله به دیدبانگاه اشق‌آباد نیز روشنی انداخت. سروناز روحولو و امردین علیمف با تفصیلات بیشتر.
در پروکوراتوری ژنرالی سیتو تشکیل
دوتیتون کلی تاجیکستان با فرخ از رهبران دیگر نهادها وقت بیشتری جدا شده نشست خبری را برای پاسخ گفتن به سوال های خبرنگاران بخشید. هرچند پاسخ ها با تفصیل نبودند، اما خبرنگاران امکان داشتند با دل خواه سوالشان پاسخ بپرسند. یک سوال خبرنگاری رادیوی آزادی درباره حکم متهمانی حمله به دیدبانگاه اشق‌آباد بود. اکرام زویرزاده سرپرکرار حربی ضمن نشست خبری دوتیتونی کول گفت دادگاه عالی تاجیکستان 7 نفر از متهمانی حمله به این دیدبانگاه را از 2 تا 27 سال روانه زندان کرده است. همه این افراد در پی این حمله بازداشت شده بودند.
گروه تحقیقاتی عبارت بودند از مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی و سرپرکراتورای حربی با اتمام رسانده شدن نسبت 7 نفر با سود ارسال کرده شد. با حکم سودی عالی جمهوری تاجیکستان همه محکوم شده نام برده ها با مهلت از 2 تا 27 سال از آزادی محروم کرده شدند. همه محکوم شده ها شهروندان جمهوری تاجیکستان می باشند.
حمله به دیدبانگاه اشق‌آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان صبح 6 نوامبر سال 2019 به عمل آمده، در آن یک مرزبان و یک افسر پلیس و 15 حملهور کشته شدند. دیرتر به رادیو آزادی معلوم شد که در این حادثه 5 مرزبان و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان جان باختند. مقامات این اطلاع را تصدیق یا رد نکردند. کمیته دولتی امنیتی ملی اعلان داشت که حملهوران 20 نفر و مربوط گروه دولت اسلامی یا داعش بودند که با دستور ویژه از ناحیه قلعه زول افغانستان به ناحیه خوبادیانی ولایت ختلان گذشته سپس به دیدبانگاه حمله کردند. داعش نیز مسئولیت این حمله را به دوش گرفت، ولی همزمان فرضیه و گمانزنی های دیگری در جامعه و رسانه ها وجود دارد.
اکنون رو میاریم به موضوع دیگر. در تاجیکستان در قیاس با نیم ماه پیش نرخ گاز مایع 2 برابر افزایش یافته است. بر علاوه گرانی، مرکزهای سوزشواری این نوع مواد سوخت را با محدودیت میفروشند. در گذشته بلند رفتن ارزش سوزشواری به نرخ راهگیرها و همین طور محصولات بزرگ به تاثیر نمیماند. برادر یوسفی همین موضوع را پیگیری داشت.
تقریبا 40% گران شدن قیمت گاز مایع در قیاس با 3 هفته قبل در تاجیکستان رانندگان، خصوصا رانندگان مسافربرهای خصوصی را در وضع ناگوار مانده است. اکثر کلی مسافربرهای خرد و بزرگ در شهر دوشنبه توسط گاز مایع حرکت میکنند و در شرایط مشکل پاندمی کرونا ویروس گرانشوی سوزشواری پنجه به جای بی نعمتی رانندگان مسافرکش زده است.
ای دونیسم نه بین 10 15 روزه نه 24 شد. مردم گجو براونا که اخی چوک نیم در خونه شدن یک از یک سمیتی ها نمیتی ها دو مو بکر در کنند یک اگر نشد بخدو که گو بزا فروخته زنگه بروی گفه روستش این هم بو پتین بولوی سلام نخواهد دیگه پلی پتین هست پریم نیست بجید ایسی چور بیسته مو دسمین بور میکنیم میریم مجبور کجوی شما
در آغاز پاندمیای کرونا ویروس در تاجیکستان مثل اکثر کشورهای دنیا روند پایینشوی مواد سوخت به مشاهده می رسید. هرچند قیمت مواد سوخت از جمله گاز مایع چندان پایین نشد، اما در این اواخر نرخ آن از قیمت ماه‌های آغاز پاندمی کرونا ویروس هم گران‌تر شده است.
بنزین هم قریب 6 سم شده گیا، مسئله شب اینا خیلی میرا هم وجود نفت ارزان شده گیا، برابر در تمام جهان قلاگ نفت نرخش این مودا بیچ خیلی بنزین قیمتش لیست.
فروشنده های سوزشواری سبب گران شوی نرخ گاز مایع را با کمچین شوی و کاهش واردات مربوط می دونند و بر اینند که آنها نیز از گران شوی قیمت گاز مایع بر ضرر کار می کنند.
قیمت چی دیگه که سبب کی گاز نیست یا که همین گاز مودا 420 اومده گه مو چوری بازار اول داشت فروختیم که
در بسیاری از نقطه های سوزشواری گاز مایع در فروش نیست. برخی از نقطه های سوزشواری در فروش گاز مایع محدودیت جاری کردند، اما مسئولان وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان میگویند واردات سوزشواری از جمله گاز مایع در سال جاری بیشتر شده است. طبق اطلاع این وزارت در 6 ماه سال جاری به تاجیکستان نزدیک به 580 هزار تن سوزشواری از جمله 227 هزار تن گاز مایع وارد شده است.
اوزیک بر محل است گفتم که برای چی این نرخ زیاد شد، به اون خاطر که شرکت های تعلق نهنده فکر خوشون رو دارن و جایی مخاموت های دخل رو باید اما فکر سنجیده شود که درست است یا درست نیست است.
تاجیکستان اساساً گاز رو از شرکت اکتوبومونای گاز قزاقستان می خرد. در آخر ماه اپریل فروش یک کوب گاز مایع تا انتقال به ایستگاه بیکابود از 105 تا 125 دلار بود. در دهه اول ماه ایول این قیمت تا 350-380 دلار برابر شده است. سبب دیگری قیمت شوی گاز مایع در قزاقستان را برخی تحلیلگران مربوط به شروع موسم درو غله در این کشور می دانند که طلبات در این موسم به سوزشواری در داخل کشور می افزوده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. آخری هفته گذشته باز یک برخورد خونین در مرز آذربایجان و ارمنستان جای داشت و باز هم طرف ها هم دیگر را در سر زدن خشونت عیب دار میکنند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا از ارمنستان و آذربایجان دعوت کرد که آتش بس را جوری نموده به خاطر حل آسایشته نزاع قره‌باغ کوهی گفت و شنید صلح را از سر بگیرند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
بعد برخورد مسلحانه 12 ایول، ارمنستان و آذربایجان در حالت نزدیک به جنگ قرار دارند. جانب ها یک دیگر را با اغوا انگیزی متهم می کنند. جامعه جهانی از دو کشور همسایه قفقاز جنوبی خواسته است عداوت را فوراً خاتمه بخشند. وزارت مدافع آذربایجان می گوید از زمان آغاز مقاومت در روز یکشنبه در مرز میان آذربایجان و ارمنستان 4 سرباز آذری کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت مدافع ارمنستان ابراز داشت که در برخورد مسلحانه 3 سرباز و 2 افسر پلیس زخم برداشتند. طبق گزارش ها برخورد در کنار ناحیه تاووز به وقوع پیوسته، جانب ها از تنک و توپ و خونپاره استفاده بردند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف گفت که مسئولیت این اغوا بر دوش رهبران سیاسی و نظامی ارمنستان است. سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در نوبت خود تاکید کرد که این اغوا به جواب نخواهد ماند. دو کشور چندین سال اینجانب برای نظارت منطقه جدایخواه قره‌باغ کوهی جنجال دارند، اما در دو سال اخیر برخوردها به وجه عموم نه در قره‌باغ کوهی بلکه در گوشه های دیگری مرز میان دو کشور جای دارند. اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا و روسیه از ارمنستان و آذربایجان دعوت کردند که از تحمل کار گیرند.
نزدیک 100 مهاجر توجیک کارخانه ژیلیشنیک نویه لیوا بریژنی شهر مسکو کورپارتویی کردند. سبب اعتراض راهروبان توجیک معاش آنها است که ماه روان به مراتب کمتر شده است. در حالی که معمولا راهروبان ماهی تا 33,000 روبل یا معادل 450 دلار می گرفتند، این دفعه کارجوینده برایشان 23,000 روبل داده است. مهاجران توجیک طلب دارند که معاششان برقرار شود، وگرنه عریضه نوشته از کار می روند. مهاجران ادعا دارند خودسرانه کم دادن معاش در شرایطی که آنها در دوره پاندمی از معیار بیشتر کار میکنند از روی انصاف نیست. ولی همون گونه که همکاران ما از تلویزیون نستایش ویرمه میگویند، کم دادن حق مزدی کار نه تنها راهروبان بلکه دسترس کنندگان مواد غذایی را نیز ناراضی گذاشته است. گزارش را خرامان بقازاده تقدیم میکند.
کوریرهای شرکت دلیوری کلاب 1.5 ماه باز معاش نگرفتند. 80% کارمندان این شرکت مهاجران کشورهای آسیای مرکزی هستند. سعید رهبر اتفاق کسبری کوریرهای شرکت دلیوری کلاب میگوید برای اکثری مهاجران چنین تاخیر در پرداخت معاش فلاکت آور است.
این جریمه ها به اساس مثل که از هوا می آیند و جمع می شوند. همچنین مسئولین شرکت تهدید می کنند که اگر ما برای خود کار یا فرمایش پیدا نکنیم ما باید به کار نبرویم و در خانه بمانیم. همچنین تهدید می کنند که دست جمعانه هم از کار آزاد خواهد شد.
کارمندان شرکت شکایت می کنند که شرایط کاری آنها بدتر شده است. اگر قبلا آنها تنها به مسافه 3 کیلومتر به نزد میزوجان فرستاده می شدند، اکنون این مسافه یک برابر زیاد شده، آنها را به راه‌های دورتر می‌فرستند.
آنها میگویند معاش می‌شود، اما 15 روز گذشت. من خیلی انتظار شدم، دیگر نشد و در اینجا جمع آمدیم. هر روز به حساب میانه 600-800 روبل برای خوراک و راهکرا و دیگر خراجات ها صرف میکنیم.
در نزد بینای شرکت دلیوری کلاب در برابر مهاجران همچنین سیاستمداران مخالف جمع شدند. هماهنگساز حرکت لیوا فرانت سرگئی دالتسوف هم برای همراهی با کارمندان کمک رسانی شرکت
کرونا ویروس
در شرایط کرونا ویروس باید برای این کارمندان برعکس شرایط خوب فراهم بیارند و آنها را دستگیری کنند. آنها کاری مهمی اجتماعی را انجام میدهند، ولی حالا میبینیم که در این شرایط به آنها سر وقت معاش دادن نمیشود و حقوق کاری آنها را نقض میکنند.
سابق وکیل دومه دولتی الیک شین بر این باور است که ریشه همه مشکلات به نظام قبول کوریرها وابسته است.
حالتی که امروز کوریرها با آن روبرو شدند ریشه ضعف تمام روسیه است. وقتی شرطنامه مهنتی بسته نمی شود، با کارمند معاش پرداخت نمی شود، او می تواند 8 ساعت از کارفرما وابسته باشد و در نهایت رهبر وانمود کند که او را باری اول می بیند.
مسئولین شرکت دلیوری کلاب می گویند عهده‌داری خود را پورا اجرا می کنند و به گفته شرکت در پیش آمدن این مشکل اپراتور عیبدار است که با آنها شرطنامه دارد، ولی عهده‌داری های خود را ویران کرده به 300 کارمند دسترس کننده معاش نپرداخته است.
یکم، باری دوم است که این شرکت با کوریرها بدون میانه رو به واسطه معاش میدهد. ما بر این فکریم که همه کار حق زحمت دارد. ما البته کار با اپراتور را خط کردیم. این نقض بندهای شرطنامه ما است. در حال حاضر ما با یگان کوریر کار نمیکنیم.
در حال حاضر حق مزد اکثر کوریر یا کارمندان دسترس کننده مواد غذایی پرداخت شده، اما نه همه این کارمندان پولی خود را گرفتند. حالا این کارمندان تلاش دارند برای بهتر کردن شرایط کاری خود مبارزه برند.
ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه از بازداشت یک راننده فراری خبر میدهد. عزیز جان خدای نظرف ساکن 26 ساله دهه شرکنت ترسونزاده به آن متهم میشود که یک زن را با ماشینش پخش کرده است. حادثه شب 11 ایول در نوی سینای دوشنبه رخ داده است. نام برده پیاده گارد را تا بیمارخانه برده و از آنجا فرار کرده است. حالا سبب صدمه تحقیق میشود. برنامه رو در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر از یکایک که شما برای همراه بودن. تا صحبتی بعدی بینندگان عزیز میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته میشود. همزمان صفحه های ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. یادتون نرود صبح فردا من شما رو در نوید بامداد با خبرهای تازه منتظرم. تا آن دم خدا نگهدارد.
Hi.
های زمستان قیمت بالا خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با ها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من طاهری سفر تقدیم میکنم. گرفتاری 3 کارمند سفارت تاجیکستان در روسیه به کرونا ویروس تصدیق شده است و احتمالاً در سفارت قرنطینه اعلام کنند. در سفارت تاجیکستان روز 14 ایول به رادیو آزادی گفتند که حکومت روسیه از آنها درخواست کرده است روی خط کارمندانی را که با 3 نفر تماس داشتند در اختیار آنها گذارد. بر اساس معیارهای بهداشتی در روسیه افرادی که با گرفتاران کرونا ویروس تماس داشتند از تشخیص میگذرند و تا 14 روز به قرنطین فرا گرفته میشوند. آخری ماه می مقامات تاجیکستان اعلام کردند پروازهای چارتری به تاجیکستان را براماندند و شهروندان محتاج را با نوبت به وطن برمیگردانند. پس از این در نزد سفارت مهاجرانی که خواهش بازگشت به وطن را داشتند جمع آمدند. در سفارت گفتند که در صورت اعلان قرنطین دیگر مهاجران را قبول کرده نمی توانند و کار را با شیوه آنلاینی به راه می مانند. ایالات متحده آمریکا دعوای چین را درباره اینکه اکثر بخشی بحر جنوبی چینی به پکین مربوط است رد کرد. این ادعا که در هم‌آوازی با کشورهای ساحلی آسیای جنوب و شرقی کرده شده است، تنش تا حال ایجاد شده را باز هم پرشدت می‌کند. در یک نامه همچون موقع رسمی واشنگتن، کاتب دولتی مایک پامپئو روز 13 ایول گفت آمریکا تلاش دارد خیلی روشن بفهماند که این ادعا کاملا غیر قانونی بوده، یک معرکه زورگویی به خاطر نظارت آنها میباشد. تمام مدت طولانی آمریکا ادعای ارزی چین را که میگوید 90% بحر جنوبی چینی به پکین منسوب است رد کرده است. این آبها راه مهمی بین المللی تجارتی و ذخیره انرژی میباشد. کشورهای اندونزی، فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونی و تایوان هم ادعا میکنند که بخشی از بحر جنوبی چینی به آنها متعلق است. پکین حضور خود را در این بحر قوی تر کرده، پایگاه‌های نظامی و دیگر زیربناهایی بنیاد کرده است برای تقویت موقعش در جزیره و قطعه دیگر زمین در حدود این بحر روانه شده است. مقامات نظامی عدلی ایران گفتند حکم قتل سابق کارمند وزارت دفاع که به فروش اطلاع به آژانس مرکزی استخبارات آمریکا عیبدار دانسته می شد اجرا گردید. سخنگوی این ساختار غلام حسین اسماعیلی روز 14 ایول گفت که رضا اصغری دوام سالهای گذشته زمانی که برای وزارت دفاع کار میکرد با خدمات جاسوسی آمریکا در تماس بوده است. اسماعیلی گفت که حکم مرگ اصغری هفته گذشته اجرا شد. اصغری در ریاست هوانوردی وزارت دفاع کار میکرد و 4 سال پیش به نفقه برآمد. به غیر از این غلام حسین اسماعیلی گفت که حکم مرگ محمود موسوی مجد یک محکوم شده دیگر برای جاسوسی به نفع آمریکا و اسرائیل هم باید اجرا شود. مقامات ایرانی گفتند موسوی مجد اطلاع درباره مکان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که ماه ینور در یک حمله هوایی آمریکا در عراق کشته شد خبر داده است. نظام دادگستری ایران ماه گذشته گفت دادگاه عالی حکم قتل موسوی مجد را تصدیق کرد و حکم در فرصت نزدیک اجرا می شود. در دوشنبه در سن 88 سالگی دانشمند معروف علم اقتصاد شناسی رشید رحیموف در گذشت اکادمیک رشید رحیموف کارمند پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان بود. او همچنین با آن در یادها میماند که ماه می سال 1992 همراه با چهره های سرشناس علم و فرهنگ و ادب تاجیک تلاش کرد پیشروی جنگ در تاجیکستان را بگیرد. لطف الله سید مرادوف از کارسپندنت اکادمی علوم تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز 14 ایول گفت که رشید رحیموف از درد دل اذیت میشد و تخمینا 8 ماه پیش از یک دوره معالجه از مسکو برگشت. استاد کرونا ویروس نشدند تاکید کرد سید مرادوف. لطف الله سید مرادوف گفت که رشید رحیموف پیر علم اقتصاد ملی تاجیکستان بود و تا آخر عمر با تحقیق و کتاب نویسی مشغول بود.
وقتی آخر استاد با مسئله رشد اینوواسیونی جمهوری تاجیکستان مخاوی بسیار کتابوی بسیار نوشته بودند. آخران کتابوشون سه جلده کتاب اوید با اساسوی رشد اینوواسیونی جمهوری تاجیکستان بخشیده شدند.
شاگردان رشید رحیموف را به عنوان یکی از دانشمندان بزرگ اقتصادی تاجیکستان یاد میکنند. نرگس محمدی یک فعال زندانی حقوق بشر ایران گفت که نشانه های ویروس کووید 19 را دارد که از سرفه شدید ضعف بدن در اون راو از دست دادن توانایی بوی کشی عبارت است، ولی تا حال مقامات از فاش کردن نتیجه آزمایش او خودداری میکنند. محمدی در نامه‌ای که از داخل زندان نوشته و روز 13 ایول در اینترنت به چاپ رسیده است گفته است که همراه با او 11 تن دیگری هم اتاقش در زندان زنجان 330 کیلومتری غرب تهران احتمالاً از کرونا ویروس اذیت میکشند. محمدی به عنوان سخنگوی مرکز دفاع از حقوق بشر کار میکرد که از جانب برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی تاسیس شده است. او میگوید نشانه های راه یافتن کرونا ویروس به زندان تخمینا دو هفته پیش مشاهده شد. نرگس محمدی را برای شرکت در نمایشه اعتراضی ضد دولتی به 16 سال زندان محکوم کردند. محمدی گفته است که نه او و نه دیگر هم‌متقانی او در زندان به یاری طبی و معالجه و غذای درست تامین نیستند. در ایران در پی پاندمی کرونا ویروس 13 هزار نفر جان دادند، 260 هزار نفر دیگر بیمار شدند. باور می‌رود آمار واقعی از این هم بیشتر باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دو تیتونی کلی تاجیکستان قرار دادگاه افستریا که استرداد یک پناهجوی تاجیک را غیر قانونی نامید کاری داخلی آنها عنوان کرد و گفت که قرار این دادگاه در تاجیکستان عمل نمی کند. هفته پیش دادگاه فدرالی افستریا اخراج پناهجوی 29 ساله تاجیک حزب الله شوالیزاده را از وینا به دوشنبه غیر قانونی دانسته و برقرار کردن حق ورود او به این کشور اروپایی حکم برآورده است. حزب الله شوالیزاده 4 مارت امسال از افستریا استرداد شد و 12 ایون در تاجیکستان با 20 سال زندان محکوم گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. یوسف رحمان دو تیتونی کلی تاجیکستان روز 14 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوالی رادیو آزادی گفت:
این پرابلمای اوستریا در اساس کدام دلیل ها سودی اوستریا قرار برآورده است اوید غیر قانونی دپارتاسیا کردن شهروند جمهوری تاجیکستان از اوستریا این با وکالت صلاحیت ما داخل نمیشود. شوالیزاده در اساس دلیل های جمع آورده شده دای پرونده جنایتی در اساس کردارهای غیر قانونی خود در جمهوری تاجیکستان با جوابگری جنایتی کشیده شد.
بنا به قرار دادگاه افستریا که روز 7 ایول صادر شد، رد شدنی درخواست پناهندگی و اجازه اخراج شوالیزاده با قانون شکنی ها صورت گرفته است. از جمله به او حق و مهلت خروج اختیاری داده نشده، هنگام بیرون کردن به معلومات کهنه راجع به وضع تاجیکستان تکیه شده است. دادگاه هنگام صادر کردن حکم آخر دلیل های وکیل مدافع شوالیزاده دکتر گریگور کلامر را پذیرفته است که با نبودن عدالت دادگاهی در تاجیکستان، تعقیب منتقدان حکومت، شکنجه و فساد در نهادهای حفظ حقوق و پایگرد مخالفان حکومت تاکید گردیده است. گریگور کلامر روز 9 ایول در صحبت با رادیو آزادی حکم دادگاه فدرالی افستریا را تصدیق کرد و گفت در قرار حکومت افستریا وظیفه دار شده است که بازگشت شوالیزاده را تامین کند. اما یوسف رحمان دو تیتونی کل گفت قرار دادگاه افستریا در تاجیکستان عمل نمی کند، اما در آینده مسئله به جوابگری کشیدن افراد استرداد شده از این کشور اروپایی به تاجیکستان را بررسی خواهند کرد. شوالیزاده 29 ساله قبلا به مقامات افستریا برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه کرده بود، ولی درخواستش رد شد. وی پیش از اخراج به تاجیکستان 2 ماه را در بازداشتگاه در وینا گذراند. دادگاه افستریا میگوید حزب الله شوالیزاده ماه مارت سال 2019 درخواست پناهندگی کرده و گفته است او یزغلامی است و در کشور خود دشمنی خلق شناخته می شود. وی گفته است در صورت بازگشت به وطن او را با گناه پیروی از حزب ممنوع نهضت اسلامی 20 تا 25 سال به زندان می افکنند. مهم مرد دو تیتونی کلی تاجیکستان رسما شوالیزاده را به عضویت در حزب فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی و خیانت به وطن متهم کرد، چیزی که نمایندگان این حزب در تاجیکستان مامو در خارج رد نمودند. عبدالله شوالیزاده پدر حزب الله شوالیزاده 12 ایون به رادیو آزادی گفت تلفنی به او خبر دادند که پسرش 20 سال از آزادی محروم شده است و جزئیات پرونده را نمی داند. قبلا گروهی از پناهجویان و فعالان مخالفان تاجیک در شهر وینا از مقامات افستریا خواستند شهروند تاجیکستان را به دوشنبه نفرستد. دو تیتونی کلی تاجیکستان مهم مرد گفته بود با مانند شوالیزاده 4 نفر را به کشور آوردند. ماه سپتامبر سال 2019 مقامات لهستان پناهجوی تاجیک مصطفی حیاتوف را به کشور فرستادند. حیاتوف عضو فعال گروه 24 بود و پس از برگشتن در ویدیویی که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است گفت وضعش خوب میباشد. پس از سال 2015 مقامات تاجیکستان نامی ده ها عضوی حزب و سازمان های سیاسی را که فعالیتشان در کشور منع شده است بر روی خط کسانی جستجو شونده در آوردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جامعه بین المللی ارمنستان و آذربایجان را پس از درگیری در مرز به خیشتنداری دعوت کرد. در این باره گزارش من مومین احمدی را بشنوید. پس از دو روزی درگیری های خونین در مرز ارمنستان و آذربایجان و دعوت جامعه بین المللی به قطع فوری خشونت ها روزی 14 ایول دو همسایه همدیگر را گناهکار کردند. وزارت دفاع آذربایجان گفت که از 12 ایول زمان شروع درگیری ها در مرز با ارمنستان 4 سرباز کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند و وزارت دفاع ارمنستان گفت که 3 سرباز و 2 افسر پلیسش زخم برداشتند. طبق گزارش ها هر دو جانب در نزدیکی های دهه مرزی تاوش با هم درگیر شدند. وزارت کارهای خارجی ارمنستان گفت که روزی 13 ایول آتش توپخانه آذربایجان پیشگیری شد و یریوان وضع را پورا تحت نظارت قرار داد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف روزی 13 ایول در یک اظهارات ویدیویش از باکو گفت:
بین‌الملل تشکیلاتلارا
مراجعات هایی که به سازمان های بین المللی ارسال شد و همین که وضع امکان داد ما نمایندگان نظامیان خارجی را به آذربایجان دعوت کرده به منطقه میبریم و آنها می توانند وضع را با چشمای سر ببینند. بگذار ببینند که اغوای حربی را کی کرد و در نتیجه این اغوا چی شد و چی کسی برای بدتر شدن وضع مسئولیت دارد. راه ما حق است و آذربایجان از موقع اصولی خود بر نمی گردد.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در اظهارات روزی 13 ایول از یریوان گفت:
دیروز 12 ایول نیروهای مسلح آذربایجان از راه حمله به مفقه های ما در سمت دهه مفسف منطقه توش ارمنستان عملهای تحریک آمیزی در مرز ارمنستان و آذربایجان انجام دادند. ما عملهای تحریک آمیزی نیروهای مسلح آذربایجان را به شدت محکوم میکنیم. با برقرار شدن وضع رهبریت سیاسی و نظامی آذربایجان برای پیامدهای غیر قابل پیش بینی برهمزنی ثبات منطقوی پاسخ خواهد داد.
وزارت دفاع آذربایجان ادعا کرد که 20 سرباز ارمنی را همراه با تکنیکای نظامی تخریب کرده است و یریوان را در پنهان کردن تلفات گناهکار کرد. وزارت دفاع ارمنستان تلفات را رد کرده این گزارش ها را دروغین نامیده است. بحث درازمدت سر منطقه جدای طلب قره‌باغ کوهی روابط دو کشور را به بنبست آورده است. ولی درگیری های دو روزی گذشته از مرز قره‌باغ کوهی فرسخ ها دور بوده به طور بی سابقه مستقیم میان دو کشور رخ داد. اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا و روسیه روزی 13 ایول هر دو جانب را به خویشتنداری دعوت کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در یک صحبت تلفنی با همکاران ارمنی و آذریش باکو و یریوان را به قطع خشونت دعوت کرد. دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا از ارمنستان و آذربایجان دعوت کرد که آتش بس را جاری کرده به خاطر حل آسایشته نزاع قره‌باغ کوهی گفت‌وشنید صلح را از سر گیرند. در اظهارات اتحاد اروپا هر دو جانب را دعوت کرد که اختلاف نظامی را خاتمه داده از کارهایی که باعث سر زدن شدت می شود خودداری کنند و تدبیرهای را برای پیشگیری از گسترش بیشتر خشونت ها عملی کنند. درگیری های اخیر چند روز بعد آن رخ داد که پرزیدنت آذربایجان الهام علیف مذاکرات صلح با ارمنستان را رد و از احتمال شروع جنگ نو صحبت کرد. در سخنرانی روزی 7 ایولش علیف تهدید کرد که اگر مذاکرات بی نتیجه بود از آن خارج می شود. او شرحی بیشتر نداد. اکثر ساکنان ارمنی تبار قره‌باغ کوهی استقلالیت خود از آذربایجان را اعلان کردند و در پی این در جنگی که سالهای 1988-94 ادامه کرد تخمیناً 30,000 نفر کشته و صدها هزار نفر به جا شدند. از سال 1994 قره‌باغ کوهی تحت نظارت نیروهای ارمنی تبار بود و آذربایجان گفته است که اهالی آن از جانب ارمنستان مسلح کرده می شود. اعلان استقلالیت این منطقه را هیچ یک کشور اعتراف نکرده است. مذاکرات به نام گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که با آن اینچنین روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه اعضا هستند، توانست با کاهش جدی خشونت مساعدت کند، ولی صلح و ثبات نه همیشه رعایت شده است.
دولت تاجیکستان به تعیین دوباره هارلم دزیر به مقام نماینده آزادی بیان در سازمان امنیت و همکاری اروپا یک سبب مسدود شدن جریان تعیین دوباره مسئولین ساختارهای این سازمان دموکراتی شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 12 ایول گفت جریان انتخابی نامزدها به مقام های دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا، رئیس دفتر این سازمان آید به اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشر، رهبر کمیسریت آید به اقلیت های ملی و نماینده آزادی مطبوعات را باز میکند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که رهبری دوره آن را آلبانیا به عهده دارد، از آن اظهاری تاسف کرده است که 57 کشوری عضو نتوانستند در تعیین دوباره 4 مقامی که فعلا این وظیفه ها را اشغال میکنند به موافقه رسند. یک منبع رادیوی آزادی بشر افشا نشدن نامش گفت مخالفت اصلی از جانب تاجیکستان، آذربایجان و ترکیه ایجاد شد، ولی ایدیب قلندر سفیر تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک صحبت با رادیوی آزادی اشعار وینا گفت که حالا تازه جریان شروع پیشبری نامزدها برای برپا شدن انتخابات مدیران ساختارهای این سازمان جریان دارد و مطابق مقررات این سازمان نشر و پخش خبر درباره این جریان اجازه نیست و گفت که تنها بعد انجام تمام جریان میتواند این موضوع را شرح دهد. این زمان یک منبع رادیوی آزادی در قرارگاه سازمان امنیت و همکاری اروپا در وینا به شرط افشا نشدن نامش روز 10 ایول گفت که جریان مسدود شدن تصدیق نامزدی مدیران ساختارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا از یک نامه تاجیکستان شروع شد. این منبع گفت جانب تاجیکستان به عنوان رهبریت دوره این سازمان آلبانیا روز 25 ایون نامه زده گفته است که تاجیکستان با نامزدی هارلم دزیر در مقام نماینده آزادی بیان در سازمان امنیت و همکاری اروپا روزی نیست. او گفت تاجیکستان در این نامه گفته است که سازمان گویا از مطبوعات حمایت میکند که به پلتفرم تروریستان و اکستریمیستان تبدیل شده است. نکته دیگر در این نامه همین است که تاجیکستان خواستار رنگارنگی جغرافی در زمینه انتخاب و تعیین مسئولین به چنین مقام ها است. منبع گفت که از نامه تاجیکستان برمی‌آید که این کشور مخالف تعیین تنها اروپایی ها به این مقام بوده است. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید که مخالفت با ادامه کار رهبریت فعلی سازمان امنیت و همکاری اروپا از کشورهای برمی‌آید که موردی انتقادی زیادی این سازمان و دیگر تشکیلات حامی آزادی بیان قرار گرفتند. او گفت
ساختارهای سهر با مخالفین این کشورها که بسیارشون در خارج هستند مناسبت دارند، مناسبت کاری دارند. از یک طرف این یک طرز اظهاری ناراضگی خود است، از طرف دیگر این یک کوشش که شاید کسی انتخاب شود از مثال از کشورهای سابق شوروی، شاید همین سطح تنقید
نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا اوید به آزادی بیان هارلم دزیر یک دیپلمات فرانسوی بوده، سالهای کارش در زمینه هر حالت پایمال شدن آزادی بیان و حقوق مطبوعات مستقل در تاجیکستان اظهارات تنقیدی نشر کرده، حکومت تاجیکستان را به رعایت عهده‌داری های بین المللی اش دعوت کرده است. مخالفت تاجیکستان و آذربایجان با نامزدی هارلم دزیر مایه انتقاد 29 سازمان حامی آزادی بیان شد که روز 10 ایول در نامه دسته‌جمعی از این دو کشور همچون تلاش ضعیف کردن رسالت های سازمان حامی آزادی بیان محکوم کردند. سازمان های مثل گزارشگران بدون مرز، کمیته دفاع از ژورنالیستان، فریدم هاوس، پن اینترنشنال و دیگرها از این دو کشور خواستند که عهده‌داری های بین المللی خود را اجرا کنند، ولی بندش عبدالله رهنما کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان اعتراض برخی کشورها به مورد است. او میگوید
یکم هم ساختاری سازمان امنیت و همکاری در اروپا، هم نظام نامش و هم سمتای فعالیتش باید به طور عمیق اصلاح شود. دوم در واقع سازمان امنیت و همکاری اروپا سازمان است که در نتیجه اشتراک دولت ها با وجود آمده است. ما دولت ها بین هم نشسته در انجمن قبرس محکم کنند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا یکی از تشکیلات مهم همکاری تاجیکستان است که فعالیتش را در این کشور سال 1994 زمان جنگ داخلی آن شروع کرد. تا امروز میلیون ها دلار را برای اجرای برنامه هایش در پیشبرد دموکراسی اختصاص داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در شرایط بحران بیماری کووید 19 در تاجیکستان نرخ گازی مایع به حد بالا رفته که در مقایسه با دو هفته پیش ارزشش تقریبا دو مرتبه بیشتر شده است. در تاجیکستان بیش از 90% واسطه‌های نقلیاتی گازی مایع را به عنوان سوزیشواری استفاده میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اگر دو هفته قبل یک لیتر گازی مایع در مرکزهای سوزیشواری از 2.50 درهم سر می شد، حالا نرخی این سوزیشواری 4 سومانی شده است. در نشست مطبوعاتی وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان از شادی شایمزاده معاون وزیر پرسیدم که سبب چنین بالاروی نرخی این نمودی سوزیشواری در چیست، اما این مقام انرژی تاجیکستان تنها گفت که در نیم سال اول به کشور 227 هزار تن گاز مایع وارد شده است که برابر نشاندادهای سالهای قبلی می باشد. سال گذشته به تاجیکستان در مجموع 580 هزار تن گاز مایع وارد شده بود.
باید از جمله ساختاری که تنظیم کننده نرخ می باشم مورد بررسی از قرار داده شده است و به فکرم شهر مختصر و بسه به این مسئله در روزهای نزدیک پهن خواهد شد.
اما راننده های ماشین ها این سوال را مطرح میکنند که چرا در تمام جهان نرخ سوزیشواری از جمله نفت به طور بی‌سابقه پایین میرود و در تاجیکستان باشد بالاروی نرخ سوزیشواری گاز مایع دیده میشود. به گفته راننده های تاکسی که مقدارشان در پایتخت تاجیکستان حدود 20 هزار عدد است، آنها در دو هفته اخیر در پی بالاروی نرخ گاز مایع تا 30% درآمد خود را از دست داد. طلبشا شمانوف راننده مینیباس یا مسافربر در میان شهرهای دوشنبه و حصار میگوید که ارزش راهگیرا را نمیتواند بالا برد، اما نرخ سوزیشواری را کسی تنظیم نمیکند.
ای دونیسون نه بانی 10-15 روز نه 40-30 شد مردم گجو برونه که دخونشتن یک از یاس متیا نمیتیا دومو بکو دکرات نه یوگ نشد بخدو که گو بزفروختین زندگی بود.
باید اقرار شد که در آغاز پنشوی بیماری کووید 19 در تاجیکستان و مثل کشورهای دیگر جهان پایین روی نرخ سوزیشواری مشاهده شد. آن زمان در کوچه های شهر مقدار کمی ماشین ها نیز دیده می شد و حتی داخل اوتوبوس و ترولیبوس ها کم مسافر بودند. اما با پسی سر شدن دوره داغ پنشوی این بیماری مقدار ماشین ها هم در کوچه ها زیاد شد و نرخ سوزیشواری نیز بالا رفت. سهراب نظرف راننده ماشین سبکرو از آن اظهار نگرانی میکند که چرا در شرایط بیکاری کسی در پی تنظیم ارزش سوزیشواری نیست.
بنزین هم قریب 6 میشه دیگه، مثلا شبین نه خمی ادم خب بیکارن خب نه که اگر کار که اولی پولی که سوز باشه خمی شه واقعا خیلی قطعیگی جو.
کارمندان مرکزهای سوزیشواری هم میگویند که در دو هفته اخیر نرخ گاز مایع قریب 50% بالا رفت و اصلا در انبارهای شرکت های وارد کننده گاز مایع کم است. به این دلیل برخی از مرکزهای سوزیشواری گاز مایع را با محدودیت میفروشند. طبق آمار رسمی بیش از 90% واسطه های نقلیاتی در تاجیکستان از گاز مایع به عنوان سوزیشواری استفاده میکنند. تاجیکستان گاز مایع را اساساً از قزاقستان از جمله از شرکت اکتوبومنای گاز این کشور خریداری میکند. در آخر ماه اپریل این شرکت یک تن گاز مایع را تا ایستگاه بیکابود ازبکستان 125 دلاری انتقال میداد، اما در دهه اول ماه ایول نرخ گاز مایع در این شرکت تا 350-380 دلار بالا رفته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پر
پریزیدنتی کمیته بین المللی اولیمپی توماس باخ در مصاحبه با نشریه فرانسوی لی ایکیوب گفته است که برهم دادن بازی های اولیمپی توکیو 2020 نسبت به تحویل دادنش آسان تر است. دسته های روشنی کلاب و اسخطه خوجند در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم پیش صف می باشند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. برهم دادن بازی های اولیمپی توکیو 2020 نسبت به تحویل دادنش آسان تر است. گفته است پریزیدنت کمیته بین المللی اولیمپی توماس باخ به نشریه فرانسوی لی ایکیو. ولی وظیفه ما این است که بازی ها را تشکیل کنیم نه برهم دهیم. بحران جهانی نشان داد که همگرایی هم در ورزش و هم در جامعه بسیار ضرور است. من باور دارم که همگرایی به همکاری زیچ میان فدراسیون های بین المللی و تشکیل کنندگان چاره‌بینی های بزرگ باعث می گردد. ابراز داشته است توماس باخ با خبرنگاری لی ایکیو. بازی های اولیمپی توکیو 2020 که به علت پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته شد با تشکیل کنندگان مشکلی های مادی و فنی پیش آورد. مشکلی اساسی نگاه داشتن مکان مسابقه ها و شهرک ورزشکاران، مهمان خانه ها، نقلیات، بلیت ها و اختیاریان تا به مهلت یک سال دیگر می باشد. از روی حساب کمیته بین المللی اولیمپی مبلغ اضافه برای بازی ها 650 میلیون دلار را تشکیل می دهد. یادآور می شوم تا حالا از تاجیکستان دو ورزشگر بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در رشته بوکس با بازی های 32 تابستانه اولیمپی راحت گرفتند. محمدشاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی اولیمپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک مبارزه را برای دریافت راحت‌ها به المپیاده توکیو ادامه خواهند داد. آقای عبدالله‌زاده افزود
در نزد کمیته جوانان ورزش، کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان و در یکجایی با فدراسیون های ملی ستاد دائم عمل کننده تشکیل کرده شده است که در این ستاد مسئله های مهمی آمادگی دسته تاجیکستان مورد بررسی قرار می گیرند.
بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو باید از 23 ایول تا 8 اوگوست سال 2021 برگزار شود. خبر دیگر برای هواداران فوتبال تاجیک. دور سوم مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. دو دسته روشن کلوب و اسخطه خوجند که در دور سوم نیز غالب آمدند در جدول مسابقه با 9 امتیاز پیش صفند. روشن در میدان خود وحدت شهر وحدت را با حساب 4-3 شکست داد. اسخطه بر دسته مهمان اسفره شهر اسفره با حساب 2-1 پیروز شد. با نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها روشن مقام اول و اسخطه مقام دوم را کسب کردند. اسفره با 6 امتیاز در جای سوم قرار دارد. در بازی دیگری دور سوم سرای کمری 5 در مهمانی ماهیر یاوان را با حساب 5-2 شکست داد. اینچنین هلبوکی واسه در مهمانی برقچی حصار را با حساب 4-3 مغلوب کرد. حاصلات فرخار در میدان خود بر شاه منصور دوشنبه با حساب 3-1 غالب آمد. تنها یک بازی دور سوم میان دسته های پنچر جلال الدین بلخی و روشن ظفرآباد با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. بازی های دور چهارم مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 16 و 17 ایول برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کار زیاد شد و معاش کم. مهاجران راه رو به تاجیک در مسکو بعدی کم شدن معاششان کارپرتایی کردند. از بنان تا شیر خشک تاجیکستان 145 نوع محصولات را بر روی خط تحت کارانتین وارد کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بیش
بیش از 41% خانواده ها در یک تحقیقات بانک جهانی در تاجیکستان گفتند مصرف غذا در ماه می سال 2020 کم کردند. در نشر نوی تحقیقات صدای تاجیکستان که آن را دفتر بانک جهانی برای سنجش وضع نیک و احوال خانواده ها منتظم دایر می کند، گفته می شود که 41% پرسیده شده ها از کم کردن استعمال خوراکواره در ماه می 2020 خبر دادند. این حالت در قیاس به همین دوره سال گذشته 24% بیشتر بوده است. مؤلفان این تحقیقات نوشتند امنیت آذوقه‌واره در تاجیکستان از روی چند نشان داد بدتر شده است. بیشتر پرسیده شدگان گفتند گرسنگی میکشند، خوردن خوراک را کم کردند و از آن در تشویشند که غذای کافی برای خود خریداری کردن میتوانند و یا نه. دیگر نشاندادهای نیک و احوالی نیز به نوشته مؤلفان تحقیقات بدتر شده است. از جمله شماری خانواده‌هایی که ماه می گفتند طول 7 روز اخیر کسی از آیله آنها کار نمی کند از 20% قبل تا 40% بیشتر شده است. شماره جایهای خالی کاری در پایگاه معروف سامانتجی در قیاس با ماه ینور 70% کمتر شده است. ضمناً دولت علی سید معاون نخست وزیر تاجیکستان در نامه‌اش به پرزیدنت بانک آسیای رشد هم نوشت بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس حکومت پیش بینی میکند که 100 هزار نفر در تاجیکستان بیکار میمانند و میزان بیکاری از 2% تا به 6% بالا میرود. حکومت تاجیکستان امر صادر کرد که به طبقه آسیب پذیر اهالی کمک مالی یک دفعه نرسانده شود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روز 11 ایل قرار حکومت را نشر کرد که در آن آمده است به گروه های آسیب پذیر به اندازه مزد مهنت حداقل کمک یک وقت رسانده شود. مزد حداقل در تاجیکستان به 400 سومان برابر است. در قرار آمده است که مقامات در 3 هفته آینده یعنی تا 1 آگوست فهرست اهالی آسیب پذیر را تهیه کنند و سپس بر اساس آن کمک یک مرتبگی به این مردم محتاج رسانده شود. در تاجیکستان عمدتاً معیوبان و یتیمان و خانواده های فقیر را به فهرست گروه های آسیب پذیر وارد میکنند. تا سال 2018 در کشور 85 هزار نفر خانواده کم بیزاد و محتاج به حساب میرفتند و از دولت کمک اجتماعی میگرفتند. حالا معلوم نیست که کمک یک دفعه نه به چقدر از اهالی تاجیکستان داده میشود. مقامات تاجیک میگویند که هنوز محل بنیاد دونرگاه که باید از جانب ازبکستان در رودخانه زرافشان ساخته شود معین نشده است. شادی شاهیم‌زاده معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان روز 13 ایل ضمن نشست مطبوعاتی در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا محل ساختمان دونرگاه در بالای رودخانه زرافشان از جانب ازبکستان معین شده است یا نه گفت هنوز گروه کاری دو کشور به خلاصه نهایی در این زمینه موفق نشدند. هرچند قبلا برخی از خبرگزاری های تاجیکستان با استناد به منابع خود نوشتند که یکی از این دو نیروگاه در بالای فاندریا یکی از شاخاب های زرافشان ساخته می شود. اما شادی شاهیم‌زاده می گوید که باری آخر من ماه ینور به تاشکند سفر کرده بودم و تا حال در این زمینه توافق نهایی حاصل نشده است. یادآور می شویم که سال 2019 رهبران دو کشور درباره ساختمان دو نیروگاه آبی در رودخانه زرافشان قرارداد امضا کرده بودند. هم‌اکنون روشن نیست که اگر ازبکستان این دو نیروگاه را بنیاد کند برق تولید شده در این نیروگاه را رایگان به کشور خود انتقال می دهد یا نه. شادی شاهیم‌زاده در شرح این موضوع گفت هنوز محل ساختمان این دو نیروگاه معین نشده است و به این خاطر نحوه صادرات برق تولید شده در آنها نیز تا حال بررسی نشده است. بعد از معین شدن محل ساختمان دو نیروگاه تاجیکستان و ازبکستان قرارداد مخصوص امضا کرده در آن نحوه فروش یا صادرات برق تولید شده در آن را معین میکنند. و کشورهای صادرکننده نفت این هفته درباره افزایش استحصال طلای سیاه با هم گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که دیده می شود تقاضا به نفت در جهان به سطح پیش از پهنشوی کرونا ویروس نفت برگشته است. روزنامه The Wall Street Journal و بلومبرگ گزارش دادند که تولید کنندگان عمده نفت چون عربستان سعودی و کشورهای صادرکننده عمده دیگر چون روسیه که عضو سازمان اوپک نیست قرار است در نشست آنلاین روز چهارشنبه آینده درباره تولیدات کنونی و آینده سازمان صحبت کنند. ارزش نفت که در اوج پهنشوی کرونا ویروس نفت بسیار کاهش یافت بعد از کم شدن تولیدات در این اواخر دوباره استوار گردید.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. صدها مهاجری کاری از کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکان و ازبکان روز دوشنبه 13 ایول در محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در ولایت اموری ولایت روسیه دست به آشوب زدند. سبب اعتراض مهاجران کم پرداخت شدن معاششان گفته می شود. ضمناً عین چنین حادثه در شهر مسکو نیز رخ داد. تقریبا 100 نفر مهاجر تاجیکی کوچه های یک منطقه شهر مسکو را پاکیزه می کنند، نظر به ماه پیشین کمتر معاش گرفتند. کاردهنده سه یکی معاش آنها را نداده است. زیارتشا یکی از مهاجران می گوید به این هم معاش ناچیز می گیرند و باز کم شدن حق مزد آنها را دل سرد کرده است. معمولا تمیزکاران در مسکو 33,000 روبل و یا 470 دلاری آمریکایی معاش می گیرند. حالا به مهاجران 23,000 روبل و یا معادل 320 دلاری آمریکایی معاش دادند. این پول برای زندگی در شهری مسکو که خیلی گران است کافی نیست، شکایت دارند مهاجران. این پول برای پرداختن پول پتنت، اجاره خانه و خرید خوراک آنها به زور می رسد. زیارتشاه احمدوف یکی از مهاجران راهرو به تاجیک میگوید
ما عریضه نوشته از کار می رویم، عریضه می نویسیم و کار دیگر می جویم. کاردهنده حالا ما را ترس داده ساده است که ما را برای نقض قانون مهنت از کار می راند، از کشور اخراج می کند. اما ما تنها پولی که با زحمت خود کار کرده ایم طلب داریم.
مهاجران روز دوشنبه 13 ایول برای معین کردن سبب کم پرداخت شدن معاششان پشت در اداره کاردهنده شرکت ژیلیشنیک جمع آمدند. مسئولان شرکت ژیلیشنیک گفتند سبب کم شدن معاش آنها این است که ناحیه لووبرژنی شهر مسکو به صورت حساب این شرکت پول نگذرانده است. پس از این پاسخ مهاجران سوی حکومت ناحیه لووبرژنی راه گرفتند. در حکومت لووبرژنی با آنها گفتند مسئله اندازه معاش را رهبر شرکت ژیلیشنیک معین میکند و 15 دقیقه وقت دادند که آنها پراکنده شوند، وگرنه نیروهای پلیس را دعوت میکنند. رستم که در این شرکت به حیث رنگمال کار میکند میگوید مهاجران 7 روز در هفته و 365 روز در سال به استراحت کار میکنند، ناوابسته به باد و هوا و وضع خطرناک اپیدمیولوژی. در چنین شرایط باز کم کردن معاش راهروبان نهایت بی‌عدالتی است، افزود او. این در حالی است که چند ماه اخیر بر اضافه مسئولیت آنها دزینفکسی کوچه ها نیز اضافه شد. به جای پرداخت اضافه پولی کاردهنده معاش آنها را کم کرد. رستم باطروف یکی از راهروبان این شرکت میگوید
بر اضافه کارهای معمولی من کاشی میچیدم، رنگبار میکردم، باز دزینفکسی را به دوشمون بار کردن. برای دزینفکسی نیز پول ندادن.
رهبریت شرکت ژیلیشنیک در صحبت روبرو از دادن شهر خودداری ورزید. ما تلاش ورزیدیم با تلفن وضعیت را از آنها بپرسیم.
این شرکت ژیلیشنیک است؟
بله.
به خاطر کارپرتایی مهاجران در نزد اداره شما زنگ میزنم، چی میگذرد آنجا؟
اینجا مجلس راهروبان است.
مجلس راهروبان؟ یعنی راهروبان اعتراض ندارن، گپ نیست؟
نه نه.
در همین حال مهاجران به حامی حقوق کریمجان یاروف مراجعه کردند. او میگوید شرکت ژیلیشنیک چند از بندهای قانونی ماموری و هم جنایی را نقض کرده است. قسمی از مهاجران را شرکت طبق قانون مهنت به کار نگرفته است و شرکت را برای چنین رفتار می توانند جریمه هنگفت بندند. کریم جان یاروف می گوید
در این شرکت جرم ماده 302 کدکس جنایی یعنی تشکیل غیر قانونی مهاجرت دیده می شود. برای این کار می توانند حبس کنند یا جریمه از 800 هزار تا میلیون روبل برای مهاجر است. بنابراین مهاجران حقوق دارند به ناظرات مهنت و یا کمیته تفتیشات مراجعه کنند.
حالا کارمندان شرکت ژیلیشنیک در ناحیه لووبرژنی مسکو نیت دارند به طور دست جمعی عریضه از کار رفتنشان را نویسند. همچنان با کمک حامیان حقوق تلاش می‌ورزند به کمیته تفتیشات روسیه عرض کنند تا که کاردهندگان به انصاف به جوابگری کشیده شوند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان 145 نامگوی محصولات وارداتی و صادراتی و حشرات را تحت قرنطینه قرار داد. این به آن معناست که این محصولات در گذرگاه‌های مرزی از طرف متخصصان خدمات نظارت دولتی فیتوسانیتری جدی سنجیده می‌شوند. قرار حکومت آخر ماه ایون امسال و در روزهای به تصویب رسیده است که کشور با بیماری کرونا ویروس دست به گریبان است. این فهرست روز 14 ایول دسترس رادیو آزادی شد و آن از شیر خشک و تربوز و خربوزه تا بنان و میوه های سیتروسی، کارتوشکا و پامیدار، قهوه، چای پاراگوای و روغن آفتاب پرست و آرد گندمی و چوب و ستیل را در بر می گیرد. برای خط کرمی کامستاک، سفید بالک سیتروسی، گمبوسک کلرادایی نیز وارد شده است. حکومت تاجیکستان دلیل تصمیمش را شرح نداده است، ولی در ازای قرار گفته شده است بیشتر محصولات را هدف می‌گیرند که امکان دارند پناهگاه ارگانیسم‌های ضرر رسان هستند و یا برای پهنشوی آنها مساعدت می‌کنند. برخی از تاجرانی که به واردات محصولات مشغولند می‌گویند این راهی پیشگیری از احتمال وارد شدن ماده‌های ضررناک به کشور است، ولی بعضن سنجش محصولات می‌تواند طول کشد و به بیکار شدن آنها سبب گردد. بنابر قانون تاجیکستان درباره کارانتین و محافظت رستنی ها مواد تحت کارانتین را در گذرگاه های مرزی تشخیص می کنند. در بند از این قانون گفته شده است اگر مواد تحت کارانتین با ارگانیسم های ضرر رسان کارانتینی سرایت یافتند، در گذرگاه های سرحدی دولتی تاجیکستان یا در جای های تعینات پس از تشخیص خطر فیتوسانیتری با استفاده اصول های کیمیاوی به ضرر گردانیده می شوند. تاجیکستان روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را اعتراف کرد و برای پیشگیری از گسترش آن محدودیت‌های موقتی جاری نمود. حالا بازار و کاشانه‌های حسن و طربخانه و نقطه‌های فروش تلفن گشاده‌اند، ولی پوشیدن نقاب طبی حتمی شده است. برای نداشتن نقاب از 116 سومانی تا 290 سومانی جریمه می‌کنند. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت در عموم تا روز 12 ایول 6505 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و از این میان تا حال 5176 نفر یا تقریبا 80% بیماران شفا یافتند. تلفات از بیماری به گفته مقامات زیاد نشده است و 55 نفر را تشکیل می‌دهد. اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند بنابر نبود تشخیص درست و مناسبت کرونا ویروس نو ممکن است تعداد واقعی گرفتار و تلفات از بیماران به مراتب زیادتر باشد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
ای پریشون خیس دنگم تا بکنی سوزی مرا سوزی مرا یا